بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب میکنم.
با سلام، علی لاریجانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی روز چهارشنبه در مصر گفت نباید در تجدید روابط ایران و مصر عجله کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر منا، آقای لاریجانی در ملاقات با عمرو موسی رهبر اتحادیه عرب گفت مذاکرات و ملاقات میان رهبران ایران و مصر ادامه دارد و این دو کشور نباید در تجدید روابط خود عجله کند. سیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل ماه آینده به مسکو مسافرت می‌کند تا با مقام‌های روسی درباره فروش سوخت اتمی و موشک به ایران گفتگو کند. خانواده عمادالدین باقی، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان روز چهارشنبه از وخامت وضع جسمی وی در زندان اوین خبر داد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با یک روزنامه روس گفت با تحویل سوخت هسته‌ای از جانب روسیه به ایران، جمهوری اسلامی دیگر نیاز اقتصادی به غنی‌سازی اورانیوم نخواهد داشت. به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره اظهارات جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق مبنی بر عدم پذیرش معاهده الجزایر، مقام‌های ایرانی در واکنش‌هایی این معاهده را معتبر و خدشه‌ناپذیر خواندند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا لایحه‌ای را امضا کرده است که بر اساس آن 70 میلیارد دلار به هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان اختصاص داده خواهد شد. بر اساس آمار وزارت دفاع آمریکا، تعداد کشته شدگان سربازان آمریکایی در عراق به 3898 نفر رسیده است. جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه برای توسعه میدانهای گازی فردوسی و گلشن در خلیج فارس قراردادی 16 میلیارد دلاری با یک شرکت مالزیایی امضا کرد. خبری از ترکیه. ارتش ترکیه در اطلاعیه گزارش‌های مربوط به حمله هوایی این کشور به اهدافی در داخل خاک عراق را تایید کرد. در این اطلاعیه آمده است پس از اینکه مشخص شد گروه بزرگی از تروریست‌ها خود را آماده کردند تا زمستان را در غارهایی در منطقه زب به سر ببرند، مواضع آنها سحرگاه روز چهارشنبه مورد حمله قرار گرفت.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. قرارداد چند میلیارد دلاری روز چهارشنبه ایران و مالزی. مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک آمریکا میگوید در صورت جنگ هسته‌ای میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ضربه بیشتری به ایران وارد خواهد شد. چهارمین سالگرد زمین لرزه بم. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. در حالی که صنعت نفت و گاز ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از کمبود سرمایه‌گذاری خارجی رنج می‌برد، روز چهارشنبه قراردادی مهم میان تهران و کوالالامپور امضا شد. حسام مهدوی گزارشی دارد در این مورد.
ایران و مالزی روز چهارشنبه به منظور توسعه دو میدان گازی گلشن و فردوس قراردادی به ارزش 16 میلیارد دلار به امضا رساندند. غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران این قرارداد را یکی از بزرگترین قراردادهای تاریخ صنعت نفت و گاز کشور اعلام کرده است. قرارداد روز چهارشنبه میان شرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت SKS Ventures که زیر مجموعه بنیاد البخاری مالزی است امضا شده. به گفته علی وکیلی مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس، بر اساس قرارداد 6 میلیارد دلار برای توسعه بخش بالادستی و تولید گاز از این میدان‌ها و بیش از 10 میلیارد دلار برای تولید گاز LNG در بخش پایین دستی در نظر گرفته شده است. غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران گفته است این قرارداد گامی در جهت کوشش برای مقابله با انزوای بین‌المللی ایران بوده است. قرارداد 16 میلیارد دلاری روز چهارشنبه چند هفته بعد از موافقت نامه 2 میلیارد دلاری ایران و چین برای توسعه میدان نفتی یادآوران امضا شده است. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا خواستار تحریم بین المللی صنعت نفت و گاز ایران است تا آنکه این کشور از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش منصرف شود. وزیر نفت ایران گفته است توسعه سریع رشد اقتصادی در جنوب شرقی آسیا به وضوح واردات نفت و گاز در این منطقه را افزایش داده است و قرارداد با مالزی با در نظر گرفتن چنین خواسته‌ای بوده است. میدان گازی گلشن در 180 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر و در خلیج فارس واقع است. برآوردها نشان می‌دهد این میدان با ظرفیت 50 تریلیون متر مکعب گاز قادر است روزانه 2.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید کند. میدان گازی فردوس نیز از ذخیره‌ای برابر با 10 تریلیون متر مکعب گاز بهره‌مند است و انتظار می‌رود در هفته‌های نخست بهره‌برداری روزانه 880 میلیون متر مکعب گاز تولید کند.
حسام مهدوی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
یک جنگ هسته‌ای میان ایران و اسرائیل منجر به مرگ 28 میلیون ایرانی و نابودی ایران خواهد شد. اما اسرائیل ممکن است از چنین جنگی جان سالم به در برد. این نتیجه گیری تحقیق جدیدی است که توسط مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک در آمریکا منتشر شده است. گزارش بدون در نظر گرفتن تلفات بلند مدت یک جنگ هسته‌ای میگوید از آنجایی که اسرائیل از تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های دوربرد مجهزی برخوردار است، حتی اگر ایران به تسلیحات هسته‌ای دست یابد، بین 200 تا 800 هزار تن از شهروندان اسرائیلی کشته خواهند شد، در حالی که تعداد کشته شدگان ایرانی بین 16 تا 28 میلیون نفر خواهد بود. در این رابطه رادیو فردا با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا و کارشناس سیاسی گفتگو کرده است و نظر او را در مورد این گزارش جویا شده است. هوشنگ حسنیاری:
در اصل قضیه مشکل هست، به خاطر اینکه رهبران جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کردن که به هیچ روی دنبال تسلیحات هسته‌ای نیستن و این سلاح‌ها در دکترین نظامی ایران جایگاهی ندارن. بنابراین اگر که چنین حرفی درست باشه، خب به طور کلی چنین فرضیه غیر قابل تحقق.
در گزارش مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک آمریکا آمده است حتی اگر ایران به تسلیحات هسته‌ای دست یابد، از آنها استفاده نخواهد کرد، به همان دلیلی که آمریکا و روسیه در جنگ سرد از سلاح‌های هسته‌ای استفاده نکردند. استفاده از تسلیحات هسته‌ای علیه کشوری که به چنین تسلیحاتی مجهز است به معنای نابودی دو طرف است. این گزارش نتیجه گیری کرده است که تنها راه پیروزی در چنین جنگی شرکت نکردن در آن است. آقای حسنیاری نیز با این مطلب موافق است و تاکید دارد چنین جنگی برنده‌ای نخواهد داشت، حتی اگر اسرائیل از نظر تسلیحاتی مجهزتر باشد.
خیلی مشکلی که در یک جنگ هسته‌ای واقعا به دنبال برنده‌ای بگردیم، اگر که دو کشوری که درگیر چنین جنگی هستن هر دو صاحب تسلیحات هسته‌ای بشن. تنها موردی رو که در تاریخ سراغ داریم در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، زمانی که امریکایی‌ها تسلیحات هسته‌ای رو بر علیه دو شهر ژاپن به کار بردن و از اونجایی که ژاپن قادر به جواب دادن به مثل نبود، در نتیجه در برابر امریکا شکست خورد. در مورد ایران و اسرائیل، حتی با فرض این که چنین درگیری صورت بگیره، بایستی گفت که دو کشور به طور قطع بازنده خواهند بود، به خصوص در مورد اسرائیل. علی رغم ارقامی که در این گزارش در مورد تلفات احتمالی ایران، یعنی 28 میلیون آمده، بایستی گفت که ایران از نظر جغرافیایی کشور وسیع تری است، اسرائیل کشور بسیار کوچکتری است، در صورتی که بمب هسته‌ای در این کشور به کار بره تلفات بسیار زیادی خواهد داشت. اسرائیل به طبع از اونجایی که برنامه هسته‌ایش رو در سالهای 1960 میلادی یعنی بیش از 40 سالی که شروع کرده، خب به طبع پیشرفته تر هست و همینطور دارای به اصطلاح سپر موشکی است که توسط امریکایی ها و آلمانی ها به این کشور داده شده و در نتیجه ظاهراً مجهزتر هست، منتها باز این تجهیزات رو بایستی در به اصطلاح قالب خود قرار داد. اسرائیل کشور بسیار کوچکی است از نظر مساحت و به کار بردن هر سلاح هسته‌ای به وسیله هر کشور بر علیه اسرائیل نه تنها به مردم اسرائیل تلفات جدی وارد خواهد کرد، بلکه فلسطینی ها رو هم در امان نخواهد گذاشت. بنابراین در یک جنگ هسته‌ای در منطقه بسیار بسیار مهمی نظیر خاورمیانه به اعتقاد من هر دو کشور بازنده خواهند بود.
این گزارش بر اساس تخمین‌هایی که در مورد تعداد سلاح‌های هسته‌ای که اسرائیل الان بهشون دسترسی داره و ایران ممکنه در آینده بهشون دسترسی داشته باشه تهیه شده. با توجه به اینکه اسرائیل هیچ وقت داشتن سلاح‌های اتمی را تایید و یا تکذیب نکرده و ایران هم تاکید داره که قصد نداره به سلاح‌های اتمی دست پیدا کنه، آیا کلاً چنین تخمین‌هایی میتونه اعتبار داشته باشه؟
به نظر من این گزارش بیشتر به درد کار کسانی میخوره که سناریو مینویسن، کار تحقیقاتی بر روی کاغذ و یا اینکه کامپیوتر انجام میدن. در عالم واقع چون این گزارشی محلی از اعراب به اعتقاد من نداره. در مورد تسلیحاتی که اشاره کردیم، داشتن تسلیحات هستی توسط اسرائیل به اعتبار یک راز فاش شده است، یعنی اینکه علارغم اون چی که اسرائیلی ها خواهان اون هستن که این ابهام رو همچنان نگه دارن، منتها گزارش های متعددی چه از جانب منابع مختلف در خود اسرائیل و از جمله گفتار چند ماه پیش نخست وزیر این کشور که به یک اشتباه لپی تعبیر شد و همینطور گزارش CIA در سالهای گذشته و گزارش منابع اطلاعاتی کشورهای دیگر در غرب جای ابهامی نمیگذارند که اسرائیل دارای تسلیحات هسته‌ای است. در مورد ایران، خب اگر به گزارش اخیری که توسط سازمانهای امنیتی اطلاعاتی امریکا منتشر شده استناد بکنیم، چون این امری وجود نداره و جمهوری اسلامی ایران امروز حداقل صاحب تسلیحات هسته‌ای نیست.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا و کارشناس سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. چهار سال از زمین لرزه در شهر بم می گذرد. این زمین لرزه در ساعت 5:26 بامداد روی داد، زمانی که اکثر ساکنان بم خواب بودند و این موضوع یکی از عوامل تشدید تلفات جانی زمین لرزه به حساب می آید. آمار رسمی تلفات بیش از 25,000 نفر و مجروحان 50,000 نفر اعلام شد. همچنین بیش از 100,000 نفر نیز بی خانمان شدند. در این میان ارگ بم با قدمتی بیش از 2,000 سال نیز ویران شد. حال 4 سال پس از این حادثه ویرانگر، بم تا چه اندازه بازسازی شده است؟ بهروز کارونی گزارشی دارد در این مورد.
با گذشت 4 سال از زمین لرزه در شهر بم، مسئولان دولتی با ارائه آمارهای فراوان از پیشرفت روند بازسازی در این شهر خبر دادند و می‌دهند. در همین ارتباط پرویز فتاح، وزیر نیرو، روز 28 آذر ماه سال جاری گفت رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران به بازسازی بم توجه ویژه‌ای دارند. عزیز الله مهدویان، معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، هم اخیراً گفت تا کنون 27,000 خانه در بم بازسازی شده است. وی گفت بیش از 6,000 میلیارد ریال تسهیلات و 600 میلیارد ریال کمک بلاعوض برای بازسازی واحدهای مسکونی بم اختصاص یافته است. شعله خالقی که به مدت 2 سال در بازسازی شهر بم مشارکت داشته است می گوید پس از زمین لرزه همه دست به دست هم دادند تا شهر بم را دوباره بسازند. خانم خالقی می‌افزاید اشتباهاتی نیز وجود داشت و این امکان فراهم نشد تا بم آنگونه که همگان می‌خواستند بازسازی شود.
کمک‌ها درست به مردم نرسید. خیلی کمک‌ها خراب شد. یعنی به این شکل چون حساب شده نبود همشون متأسفانه از بین رفت.
عدم بازسازی بم توسط افراد دیگری که در روند بازسازی 4 ساله این شهر مشارکت داشتند تایید می شود. از جمله خدیجه مقدم نماینده کمیته هماهنگی 44 تشکل غیردولتی زنان که در حال احداث یک فرهنگ سرا برای زنان بم است می گوید
شهر بم رو میگن شهر اسکلت های فلزی. همه اومدن با شوق و ذوق شروع کردن ولی نتونستن تموم کنن. خیلی کم ساختمون ها هست که تموم شده. حتی ساختمون های دولتی حتی هنوز ساخته نشده. در مجموع اونطوری که بعد از 4 سال آدم انتظار داره به هیچ وجه نیستش. هنوز به شکل یک خرابه است. یعنی خرابه ای که روش یک سری اسکلت های فلزی هستش.
مارتینا کوتیلووا روزنامه‌نگار از جمهوری چک که پس از زمین لرزه برای تهیه گزارش به بم رفت و پس از آن نیز به مدت 1 سال برای کمک به چند پروژه بازسازی توسط یک سازمان غیردولتی آن کشور در این شهر باقی ماند میگوید در سال جاری که دوباره به بم سفر کرد شاهد یک بم جدید بود.
ساختمان‌های دولتی بازسازی شدند، همچنین یک استادیوم و مدارس و بیمارستان‌های جدید احداث شدند. این اقدام بیشتر از سوی سازمان‌های غیر دولتی خارجی و داخلی و مقداری هم توسط دولت ایران انجام شده، اما خانه‌های مردم به طور کامل بازسازی یا احداث نشدند و اکثر مردم در کانکس یا خانه‌های موقت زندگی می‌کنند. دلیل آن این است که بس مردم پول زیادی برای بازسازی و احداث خانه‌های خود ندارند. بنابراین روند بازسازی در بم به آهستگی پیش می‌رود.
اینها در حالی است که محمد رؤوفی نژاد استاندار کرمان سال گذشته اعلام کرد که بازسازی شهر بم تا پایان سال 1385 به پایان می‌رسد. اما اکنون به گفته شهردار بم فقط برای آسفالت کوچه‌های این شهر به 100 میلیارد ریال اعتبار و به گفته مدیر آب و فاضلاب بم برای تعویض لوله‌های آب آشامیدنی این شهر به 135 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. شعله خالقی که کتابی به نام آوار در آوارا در مورد زمین لرزه بم نوشته است درباره احساس مردم از روند کند بازسازی میگوید
مردم دیگه به قول معروف آب از سرشون گذشته، خسته شدن دیگه. منهای اون سختی که دارن میکشن دیگه از اینکه برن دنبال ساخت و ساز، برن دنبال کارهای دیگه، واقعا خسته شدن. 4 سال طول کشیدن واقعا خسته میکنه.
به گزارش رسانه‌های ایرانی نظر مردم بم در مورد روند بازسازی منفی است و حتی در چند نمونه خبر تظاهرات و درگیری آنان با ماموران امنیتی و نیروهای انتظامی منتشر شد. مارتینا کوتیلووا در همین ارتباط می‌گوید
مردم از روند کند بازسازی و رسیدگی نکردن دولت بسیار عصبانی هستند. آنها بسیاری از کمک‌ها را از سوی سازمان‌های غیر دولتی خارجی و البته ایرانی دریافت کردند. مردم می‌گویند که دولت در بازسازی یا احداث خانه‌ها به آنها به اندازه کافی کمک نکرده است. این موضوع صحت دارد و حتی تاکنون چند مرتبه تظاهراتی علیه دولت جمهوری اسلامی در بم انجام شده است.
در همین حال خدیجه مقدم اعتقاد دارد که فعالیت تشکل‌های غیردولتی زنان نه تنها با مشکلی از سوی مقام‌های دولتی در شهر بم مواجه نشده است، بلکه آنها به این تشکل‌ها نیز کمک کردند و می‌کنند. البته خانم مقدم اشاره می‌کند که تسهیلات داده شده به مردم بم اندک بوده است.
دولت باید خیلی بیشتر از اینا بهشون کمک کنه تا اینا بتونن تموم کنن ساختموناشونو. خونه‌هاشونو اگر نصف کار است تموم کنن یا اگه شروع نکردن شروع بکنن. من فکر می‌کنم باید یک خیز دوباره ای برداریم، یعنی همه کسانی که میتونن، دولت، این همه ما نفتمون قیمتش بالا رفته، یه بخشی از این پول نفت رو بذاریم واقعا در عرض 1 سال میشه بم رو آباد کرد. این باعث شرمندگی ما هستش که ما نفتمون روز به روز گرون میشه و بم حتی همون ساختمون نیمه کاره ای که الان نمیتونن بالا ببرن اون هم داره تخریب میشه.
به گفته ی رسانه‌ها و افراد شرکت کننده در بازسازی شهر بم، زمین لرزه 4 سال پیش پیامدهای خاص خود را به همراه داشت. مهاجرت بسیاری از مردم بم از این شهر و در عین حال گسترش اعتیاد از پیامدهای این زمین لرزه بودند. همچنین به گفته خانم کوتیلووا، افسردگی شمار وسیعی از مردم بم یکی دیگر از این پیامدها به شمار می رود.
چهارمین سالگرد زلزله بم و روند بازسازی این شهر، گزارشی بود از بهروز کارونی. اما بر پایه آخرین گزارش‌های رسیده از تهران، نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی رو به افزایش گذاشته و این نهاد قصد دارد به منظور مبارزه با تورم بعضی از جهتگیری‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد را تغییر دهد. فریدون خاوند گزارشی دارد در این مورد.
شواهد گوناگون از تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای افزایش نقش خود در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران خبر می‌دهد. در گفتگوی با خبرگزاری فارس که شب گذشته انتشار یافت، رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی، بر مسئولیت این نهاد در حفظ انضباط پولی در کشور منظور مبارزه با تورم تأکید کرد و افزود بانک مرکزی برای مبارزه با افزایش نقدینگی که به گفته او عامل عمده بالا گرفتن تب تورمی است، برنامه جدی دارد. از سوی دیگر، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شورای پول و اعتبار کشور در نشست شنبه اول دی ماه خود بر ضرورت تهیه و تدوین یک سلسله سیاست‌های پولی و مالی منظور کنترل نقدینگی و تورم تأکید کرد. چنین پیداست که بانک مرکزی جمهوری اسلامی سیاست انبساطی محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم را عامل اصلی اوجگیری تورم در کشور می‌داند و تلاش می‌کند رئیس جمهوری اسلامی را به در پیش گرفتن یک سیاست انقباضی تشویق کند. دو عامل عمده دامنه مانور بانک مرکزی را در قبال دولت نهم بیشتر کرده است. عامل نخست تضعیف مواضع رئیس جمهوری اسلامی به دنبال شکست آشکار سیاست اقتصادی او به ویژه در عرصه مهار قیمت هاست. عامل دوم شکلگیری یک جبهه وسیع کارشناسی و سیاسی علیه جهتگیری های اقتصادی دولت نهم است. جبهه‌ای که علاوه بر گرایش‌های معروف به اصلاح طلب و بخش مهمی از اقتصاددانان و کارشناسان مستقل، شماری از شاخص‌ترین چهره‌های اقتصادی جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی را نیز در بر می‌گیرد. یکی از این چهره‌ها محمد خوش‌چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است که دیروز در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا تورم لجام گسیخته را به سیلی تشبیه کرد که به راه افتاده و در حال تخریب اماکن، مزارع، خانه‌ها و کارخانجات است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی قصد دارد به منظور مقابله با تورم در سیاست تعیین فرمایشی نرخ بهره که به امر محمود احمدی نژاد اتخاذ شده بود، تجدید نظر کند و اعطای وام‌های معطوف به ایجاد بنگاه‌های زود بازده را که پیش از این نیز محدود شده بود، محدودتر کند.
فریدون خاوند.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
امیر طاهری، نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در مقاله‌ای در نیویورک پست انتخابات پیشرو در پاکستان را برای کشوری که از بطن تقسیم شبه جزیره هند در 6 دهه پیش بیرون آمد، سرنوشت ساز توصیف کرده است. همکارم تارا عاطفی نکات عمده این تحلیل را به آگاهی شما می‌رساند.
امیر طاهری بر این عقیده است که انتخابات خوب با نتایجی قابل قبول برای تمامی احزاب اصلی ممکن است گذر پاکستان از یکی از جدی‌ترین بحران‌های خود را شاهد باشد. اما انتخابات بعد که تقلب‌آمیز بنماید، می‌تواند از نیروهایی که از خشونت و ترور به عنوان ابزار اصلی قدرت طرفداری می‌کنند، مهار برگیرد. اسلام منبع اولیه وحدت پاکستان به عنوان یک ملت و دلیل موجودیت آن بود. با این حال، به نوشته امیر طاهری در نیویورک پست، این پدیده از دهه 1890 به یک عنصر تفرقه‌انگیز و جداگر تبدیل شده است. پاکستانی ها بر سر قرائت های متضاد از نقش اسلام در جامعه با یکدیگر می جنگند. در حالی که خشونت فرقه‌ای در هند در 1-2 دهه گذشته رنگ باخته است، در بسیاری از بخش های پاکستان دشمنی های مذهبی به مقوله‌ای از زندگی درآمده است. امیر طاهری می نویسد گروه های بنیادگرای افراطی و احزابی که نگرشی محدود از مذهب دارند اسلام را که در دهه 1940 یک عامل آزاد کننده برای پاکستانی ها بود به عنوان وسیله‌ای سرکوبگر به کار گرفتند. امیر طاهری اضافه می کند در حالی که مبارزات انتخاباتی در پاکستان به مراحل نهایی خود می رسد یک نکته روشن‌تر می شود. انتخابات می تواند برای کشوری که از بطن تقسیم شبه جزیره هند در 6 دهه گذشته بیرون آمد لحظه‌ای سرنوشت ساز باشد. طاهری برخی از تحولات جاری در پاکستان و شماری از ناهنجاری هایی را که در روند انتخابات به چشم می آید یادآور می شود و نتیجه می گیرد قدرت های خارجی که در کشور نفوذ دارند باید تمام توان خود را برای تضمین کمال و بیکاستی انتخابات به کار گیرند. او می گوید انتخابات خوب که احساسات و گرایش های واقعی مردم پاکستان را به استاب دهد شکستی برای نیروهای طرفدار جهل و ترور خواهد بود و انتخابات بعد می تواند پاکستان را برای سالیان دراز به عنوان رزمگاه اصلی نبرد جهانی با تروریسم نگاه دارد. تارا عاطفی دانشمندان میگویند انتظار دارند در جنگل‌های بکری که به دنیای گمشده مشهور شده است گونه‌های جدید بسیاری کشف کنند. در ماه ژوئن سال میلادی جاری دانشمندان در جنگل‌های بکر ایالت پاپویای اندونزی 2 پستاندار جدید کشف کردند. اکنون دانشمندان اندونزی تاکید دارند احتمالاً گونه‌های جدید بسیار بیشتری در این جنگل‌ها پیدا خواهد شد. دانشمندان اندونزیایی و آمریکایی حدود 6 ماه پیش در جنگل‌ها یک پیگمی پاسوم و یک موش بزرگ را پیدا کردند. پیگمی پاسوم یک حیوان کوچک موش مانند است. این تیم دانشمندان در اواخر سال 2005 در اولین دیدار خود از این جنگل‌ها نیز 10 حیوان و گیاه جدید کشف کردند. کوهپایه‌های کوه فوجا بزرگترین منطقه جنگلی در اقیانوسی است که جاده‌ای در آن دیده نمی‌شود و به خاطر دورافتادگی‌اش دنیای گمشده توصیف می‌شود. مارتوا سیناگا جانورشناس انستیتوی علوم اندونزی که در سفرهای تحقیقی این جنگل شرکت داشته است تأکید دارد از آنجایی که مسیر رسیدن به این منطقه بسیار دشوار است دانشمندان اندکی از آن دیدن کردند و به احتمال زیاد گونه‌های جدید بسیاری در این منطقه پیدا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هزینه سفر تحقیقی 2 هفته دانشمندان به جنگل‌های بکر اندونزی توسط یک گروه بین‌المللی حافظ محیط زیست که مقران در آمریکا واقع شده و شبکه تلویزیونی CBS آمریکا تأمین شد. به گفته آقای سیناگا به خاطر کمبود امکانات دولت اندونزی به چنین تحقیقاتی توجه چندانی نمی‌کند. این جانورشناس اندونزیایی می‌گوید سطح قدردانی از چنین کشف‌هایی در اندونزی اندک است و مردم نسبت به خبر کشف گونه‌های جدید حیوانات واکنش اندکی نشان می‌دهند. جنگل‌های بکر ایالت پاپویای اندونزی 42 میلیون هکتار مساحت دارد و در معرض خطر قطع بی‌رویه درختان در این منطقه است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی کوتاه داریم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. علی لاریجانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی روز چهارشنبه در مصر گفت نباید در تجدید روابط ایران و مصر عجله کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر منا، آقای لاریجانی در ملاقات با عمر موسا رئیس اتحادیه عرب گفته است مذاکرات و ملاقات میان رهبران ایران و مصر ادامه می‌یابد ولی دو کشور نباید در تجدید روابط خود عجله کنند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت هر زمان که مصر اعلام آمادگی کند ایران حاضر است سفارت خود را در قاهره بازگشایی کند.
زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل ماه آینده به مسکو سفر می کند تا با مقام‌های روسی درباره فروش سوخت اتمی و موشک به ایران گفتگو کند. روسیه اولین محموله سوخت اتمی نیروگاه بوشهر را به ایران تحویل داده است.